درودا هیچ وقت کهنه نمیشه، سالهای سال میخونیم، هر بار جدید، هر بار برای من و برای ما قدیمی ها بگم معنی داره. خب دنیا پر از سختیه و کشور ما هم در سختی های زیادی داره میره، اینا حقیقته. در هر جای دنیا که میبینی، میبینی سختی هست، مشکلات به انواع مختلف هست. خود آمریکا بگیر تا به ایران که دیگه بدبختیش تو جهان تو خیلی از حوزه ها ایران از آخر اوله، اینقدر بدبختی در ایران زیاده. ولی یه چیزو باید بگم و اون این که وقتی این اتفاقات میفته، خدای ما خدایی نیست که بگه اه چی شد یکه بخوره، بگه حالا چه خاکی به سرم بریزم، حالا من باید چه کار بکنم. خداوندیه که زمان براش مطرح نیست، دیروز امروز فردا براش یکیه. چرا؟ چون مثل ما در اسارت این بعد زمانی نیست، بعد یه خطی زمانی. ما مجبوریم از یک ثانیه به ثانیه دیگه بریم همینطور جلو، ولی خدای ما چون زمان رو خلق کرده ماورای زمانه، برای همین جلو عقب دیروز براش مثل فرداست. اصلا خیلی مواقع نبوت‌ها رو به فعل گذشته میگه، چون برای او فرقی نمی‌کنه زمان. اتفاقاتی که داره در ایران میفته، خداوند ما عیسی مسیح رو و خدایی که ما رو خلق کرده رو، او رو متعجب نمی‌کنه، او رو شوکه نمی‌کنه، یکه نمی‌خوره، چون که می‌دونه داره چه اتفاقی میفته. و ما هم که فرزندانش هستیم این آرامش رو داریم که خدای ما می‌دونه. و فقط هم همونطور که گفتم فقط در ایران نیست، بیا یه چند تا آیه فقط از کلام خدا با هم میخونیم در متا. اینا رو جزو چیز بود که ماها پیش با هم دیگه میخوندیم در متا 24 آینده جهان. خب دقت کنید، میگه جنگ ها رو خواهید شنید، جنگ ها خواهد شد و اخبار جنگ ها رو خواهید شنید، مضطرب مشوید زیرا که بوقه همه اینا لازم است، لیکن انتها هنوز نیست. پس یه سری جنگا و برخوردا خواهد بود، قومی با قومی، مملکتی با مملکتی مقاومت خواهد کرد. بعد دقت کنید، قحطی ها، بیابی ها، خوشسالی ها، کمبود ها، وباها، وایرس، کووید ها، زلزله ها در جاهای مختلف پدید خواهد آمد. همه اینا آغاز درد ذهنی، یعنی اینایی که اتفاق میفته، اتفاقاتی که تو دنیا داره بدتر و بدتر میشه، میگه اینا نشانه یک واقعه در آینده است که یک مثل تولده، درد داره ولی در آخر برکت داره، مثل درست مثل تولد. میگه حتی به سر شما میاد، داره حتی پیش بینی میکنه ما سختی میکشیم، شما رو به مصیبت خواهند سپرد، جفا خواهید دید، جمعی امت‌ها به جهت اسم من به شما نفرت خواهند کرد، بسیاریتون لغزش می‌خورید، انبیای کذبه زیادی ظاهر خواهند شد، بسیاری را گمراه خواهند کرد. به جهت، خب اینجا رو توجه کنید، به جهت فزونی گناه، دنیا به گناه بیشتر و بیشتر، میگه به جهت فزونی گناه محبت بسیار سرد خواهد شد، که می‌بینیم مثل که دنیا هر روز سردتر میشه از آزه محبت. میگن گلوبال وارمینگ، یعنی دنیا از لحاظ آب و هوا گرمتر میشه ولی محبت ها سردتر میشه. از این پیشگویی ها زیاده، امروز نمیخوام رو پیشگویی ها برم، فقط این اشاره رو بکنم، خداوند ما اتفاقات بدی که در ایران افتاده و میفته و حتی خواهد افتاد رو میدونه و یکی نمیخوره. پس ما باید با خدا راه بریم، بشنویم و بدونیم که خدا با ماست و با او و در او عمل کنیم تا اراده خدا انجام بشه. خداوند میخواد ایران رو آزاد کنه و شرایط ایران طوریه که خدا به طور خاصی داره عمل میکنه. امروز میخوام راجع به این صحبت بکنم که خدا در شرایط سخت همیشه بزرگترین معجزاتش رو میکنه. میخوام اینو بگم، هر چقدر شرایط ایران سختتر و بدتر بشه، معجزات خدا بیشتر میشه از طریق من و شما فرزندانش. باور دارید؟ این کلام خداست، این کار خداست، این پرونده خداست. وقتی که موسی رفتش که این اسیران رو از مصر آزاد کنه، خیلی بد بود، بردگی میکشیدن و تا صداشون هم در میامد تا اعتراضم میکردن میگفتن اعتراض میکنی؟ حالا دیگه کاه هم بهتون نمیدیم، حالا باید بری کار بیشتر بکنی، کمتر بهتون میدیم بعد بیشترم کار بکنی، صداتون در نیاد. درست مثل شرایط ایران، صدات در نیاد، صدات در بیاد بدتر هم هست، تنبیه هم داره. ولی موسی رو که خدا فرستاد اونجا تو اون شرایط سخت، موسی از خدا از طریق موسی معجزه کرد. میخوام امروز اینو بگم، تو شرایط ایران هر چقدر سخت‌تر بشه، خدا میخواد از طریق ما آسمان رو به زمین بیاره که قسمتش هم معجزاته. خدا از طریق ما فرزندان میخواد طوری زندگی کنیم که زندگی ما برای این دنیا باشه. همه جهان دارن تو این دنیا زندگی میکنن، برخورد دارن، مشکل پیش میاد، خبر بد میشنون، عکس العملشون میدن، ترس ها میاد، استراب میاد، خشم میاد، دروغ ها میاد، تظاهر میاد، کلاهبرداری ها میاد، همه این چیزها داره اتفاق میفته. تو سختی ها مردم عکس العملهای انسانی خودشونو بیشتر نشون میدن، اما تو همین شرایط سخت خداوند به فرزندانش که من و شما هستیم میگه اول نگران نباش. آیا من نگفتم در مزمور چند 37 آره ببینم آیاش رو پیدا میکنم که خداوند میگه که، یعنی داوود میگه من جوون بودم حالا پیر شدم و تالا ندیدم شخص عادل گرسنه بمونه. خداوند در ایران داره کاری میکنه و امروز میخوام راجع به همین صحبت بکنم، یعنی اینکه ما قاطی این مسائل نباید بشیم. ما فرزندان ما گیر نکنیم، میبینیم، البته میبینیم، ولی ما تو این لول زندگی نکنیم. ما در لول بالاتر، در یک سطح بالاتر در حضور خدا زندگی میکنیم، در جایی که مکاشفات خداست، در جایی که قدرت خداست، در جایی که خدا میخواد از طریق ما آیات و معجزات انجام بده. آیات و معجزات یعنی یه چیزی که غیر معموله، چیزی که به فکر مردم نمیرسه، چیزی که فقط با قدرت خدا انجام میشه. آماده هستی؟ خدا میگه من تو همین شرایط سخت ایران دنبال افراد میگردم. میگه آیا تو همونی یا دنبال یکی دیگه بگردم؟ آیا تو همون هستی که به خدا انقدر اعتماد داشته باشی که خدا قدرت خودش رو از طریق تو ایران ثابت بکنه؟ آیا تو همونی که خدا از طریق تو معجزه کنه؟ بله معجزه. تا حرف معجزه میزنیم میگیم آه مال اون موقع بود، مال اونجا بود. شما تو کتاب مقدس میبینی معجزه مال ماست، تو کتاب اعمال رسولان میبینی معجزه معمولیه. یه چیزهای غیر معمول باید از طریق ما انسانای معمولی بیرون بیاد و این باید در شرایط امروز ایران، ما فرزندان خدا باید اینطور زندگی کنیم. امروز میخوام بگم موضوع صحبتم اینجا، ظرفیتت چیه؟ چقدر ظرفیت داری که برکات خدا رو بگیری و برکات خدا رو بدی؟ چقدر ظرفیت داری که از روح خدا، قدرت خدا پرشی و جاری بشی؟ ظرفیتت چقدره؟ امروز میخوام از داستان دوم پادشاهان فصل 4 آیه 1 چند تا نکته رو در بیاریم. دوم پادشاهان، از این آیه ها با هم یه مروری میکنیم، بعد من برمیگردم یه خورده توضیح میدم. دوم پادشاهان داستان یک زن بیوست که الیشا یکی از انبیا میره و یه کمک معجزه‌وار بهش میکنه. حالا خیلی مثلا عجیب غریب نیست، بابا بدبخت پول نداشته، غذا نداشته، میره کمکش میکنه، معجزه آسا. و تازه اون مال عهد عتیق، عهد جدید که دیگه جاری هستش. با هم بخونیم دوم پادشاهان 4:1. روزی زن یکی از گروه انبیا التماس کنان به الیشا گفت خدمتگزار تو شوهرم درگذشته، پس شوهرش مرده. همون گونه که میدانی او ترس خداوند را بر دل داشت، مرد خدا ترسی بود، پارسایی بود، اما اکنون طلبکار وی میآید تا دو پسر مرا به بردگی ببرد. یه بیوه زن رو اینجا میبینیم که تو سختیه. بیوه زن ها همه جا تو سختی هن. تو ایرانش هم تو سختی هستن. تو اجتماعی که مرد سالاره، زنی که شوهرش از دست بده 100% تو سختی میفته. گاهی ننگ جامعه هست، به خصوص در ایران که یک زنی که حالا به دلیلی هم بیوه شده یا مطلقه هست، با یه چشی نگاه میکنن میگن زن تنها هست، داری چی کار میکنی؟ حتی تهمت ها بهش میزنن، با چش بد بهش نگاه میکنن. تنهاست، نوناور نداره، معمولا باید خیلی سختی بکشه تا اگر دو تا پسر اینجا میگه داره بچه‌هاشو پیش ببره. پس یک زنیه که تو سختی‌های زیادی و شوهرش خادم بوده ولی الان از دست داده و الان توی چاه بدبختی هستش. بعد میگه همون که میدونی ترس خداوند بر دل بود اما اکنون طلبکار وی میاد. خب وقتی مسائل مالی هست آدم به طلبکار میشه و طلبکار خودش بدهکار بودن خودش یک نوع بردگیه. امثال سلیمان اینو میگه. به همین کلام خدا به ما میگه به هیچ کس بدهکار نباشید. حالا من اینجا یک نکته مالی رو بگم، به هیچ کس نباید بدهکار باشی، قرض نباید بگیری. خدا من میخواد تو قرض دهنده باشی تا قرض گیرنده. چرا؟ چون کلام خدا میگه که قرض میگیره بنده کسیه که قرض میده و اینجا نمونهش رو میبینیم که اینها بدهکارن و میان که بچه رو ببر، دو تا پسر رو به بردگی ببرن. البته این قانون عهد عتیق این بوده و وقتی بردگی میگیم همیشه هم بردگی با شلاق و اینا نبوده. خیلی مواقع مسئله خیلی منطقی بوده و منطقش این بوده تو اگه به من بدهکاری پولشو نداری خب بیا برای من کار کن، با کارت بدهی تو بده. در حقیقت همینه، میگه به بردگی. حالا اگه اون ارباب خوش قلب باشه یه جوره، بد نیت باشه، بد زاد باشه، با این پسرها چطور رفتار کنه، ولی دارن به بردگی میرن، یعنی میرن غلام و کنیز یکی دیگه باشن تا قرضاشونو بدن. کاش امروز هم همینطور بود، کاش این همه افرادی که به خاطر قرضاشون الان تو ایران، به خاطر چکشون، به خاطر نداشتن بدبخت و به خاطر نداشتن انداختن زندان. حالا چجوری تو زندان این بدهیشو بده نمیدونم، انداختن اونجا. حداقل یه کاری بکنیم بره یه منبع درآمد در بیاره، بده قرضشو بده. اصلا این سیستم من درک نمی کنم، یکی به خاطر بدهی بندازنش تو زندان، خب چی رو دوا میکنه؟ این سیستم بهتره. اگر بدهکاری برو برای اون کار کن، بدهی تو با کار کردن به اون شخص بده. حالا از این میگذریم. این میخوام بگم کلام خدا چقدر حکمت داره وقتی حتی تو این قوانینش که هستش. میریم بعدی رو. الیشا پاسخ داد برای تو چه کنم؟ بگو در خانه چه داری؟ زن گفت کنیزت را در خانه چیزی ندارم جز ظرفی روغن. جالبه الیشا میگه برای چه کنم؟ همون از رو دلسوزی ببینم آخ جانم عزیز دلم، دلم برات میسوزه، چه کار کنم؟ من اینطوری اسم میکنم چون برای خودم پیش اومده، برات چه کار کنم؟ بعد یه دفعه روح القدس صحبت میکنه، میگه خب دلسوزی بهش بگو این کارو بکنه. روح القدس راه حل میده. برای الیشا هم همینطور، اول با دلسوزی ببینم برات چه کار کنم. روح القدس ببینم تو خونه چی داری، بلا فاصله راه حل. تمام این طرحی که الان آیه بعد میخونیم همونجا براش دانلود شد. برای من و تو چی؟ ما این که روح القدس رو داریم آیا اینطوری زندگی میکنیم؟ آیا اولا دلسوزی داریم و وقتی هم دلسوزی داریم انسانی رفتار میکنیم یا میگه خداوند چه کار کنم با این شخص؟ الان من چه کار کنم؟ و خیلی مواقع خداوند راهلایی که میده معجزه از طرف ما جاری میشه. میگه بگو در خانه چی داری؟ بلافاصله حالا بعد میبینیم طرحش چی بوده. زن هیچی نداره، میگه کنیز تو خونه هیچی ندارم. نه هیچی ندارم، ولی ببخشی نه یه دونه ظرف کوچک روغن دارم. این کلمه ظرفی که اینجا هست تو زبان عبری چند تا کلمه برای ظرف هست با سایزهای مختلف، مثلا میگیم دیگ و ماهی تابه، اونا هم همینطوری دارن ظرف ولی کوچک و بزرگ. اینجا کلمه‌ای که به کار برده میشه یعنی ظرف بسیار کوچک، شاید حتی به اندازه‌ای که فقط مثلا سرشون رو روغن بزنن. همین میگه من هیچی ندارم، ولی باشه نه یه دارم، یه دونه کوچیک دارم. آیه بعد الیشا بهش میگه حالا بگو ببینم چه کار کنی. بهش میگه که برو. الیشا گفت به اطراف خانه برو، از تمامی همسایگانت ظروف خالی بستان. این ظرف یعنی همه سایزا، فقط کوچیک نیست، ظرف ظروف خالی بستان و بسیار هم بستان تا جایی که میتونی. آنگاه به خانه خیش برو، در را پشت سر خود و پسرانت ببند، همه آن ظرفا را از روغن پر کن و هر ظرفی را که پر شد کناری بگذار. قشنگ هفت تا راهنمایی تو این آیه ها هست، دقیق میگه چیکار بکن. برو همسایه ها بگیر، زیادم بگیر، برو تو خونت در رو ببند، پسرانت هم بیان تو در رو ببند. این در بستن خیلی جالبه ها، در رو ببند، ظرفا رو روغن پر کن، هر کدوم که پر شد بذار کنار. و ببینیم که این زن همین کار رو میکنه در آیه بعدی. پس آن زن از نزد او رفت، در رو پشت سر خود و پسرانش بست. چقدر جالبه اونجا میگه ببند، اینجا قشنگ میگه نه اون کاری که نبی گفته بود کرده، حالا نمیشد حالا باز بذاره. به این میرسید که چطور مهمه که دستورات خدا رو با دقت انجام بدیم. وقتی میگه برو تو در رو ببند، میگیم به چشم خداوند، چون خداوند میخواد اولین معجزات تو خونه ما باشه. به زن میگه نمیخوام بری همسایه در بگی آقا ببینید، بیاید ببینید، ببین من یه دونه ظرف کوچیک داشتم الان همه جا پر میشه. میگه نه، من معجزت رو میخوام تو خونت بکنم. خداوند اولین بزرگترین معجزه‌اش رو تو خونه های ما میکنه. برکت رو اول تو خونه ما میاره. تو پشت درهای بسته تو باید از خدا برکت بگیری. برکات مالی اونجا جاری میشه. برکات روحانی تو پشت درهای بسته تو خونت جاری میشه. معجزات پشت درهای بسته تو زندگیت جاری میشه. گشایش مالی، حضور خداوند، پری خداوند اول تو خونت، شفای روابط، شفای رابطت با همسرت، با بچه‌هات، همه اینا معجزه است. فقط هم این نیست که خدا پول میده معجزه. ما فقط معجزه رو اونطوری نبینیم. همون که رابطت با همسرت شفا پیدا کنه، با بچه‌هات شفا پیدا کنه، انواع اقسام خداوند معجزه میکنه. ولی اول پشت درهای بسته بگی پشت، برو پشت درها رو ببند. آنگاه آنان ظرفا رو نزد او می آوردن، پسرانش می رفتن از همسایه جمع می کردن، می آوردن همه رو پر می کرد. چون همه ظرفا پر شد، به پسرش گفت ظرف دیگر نزدم بیار. گفتش که ظرفی دیگر ندارم. اما پاسخ داد دیگر ظرفی باقی نیست. آنگاه روغن باز ایستاد. یعنی وقتی دیگه همه ظرفای کوچک و بزرگ پر شد، دیگه معجزه‌ام تموم شد. یه نکته بعدی هم داره بقیه داستان که برای من خودم خیلی جالبه و اون اینه، چون ما اینجا رو میخونیم میگیم عجب معجزه شد، هللویا، شد، کار تموم شد، گرفت و دیگه وضعش خوب شد. ولی خدا میگه صبر کن. یه دو سه تا آیه مهمم پشتش دارم، دقت کنید. دوم پادشاهان 4:7. پس آن زن نزد مرد خدا یعنی الیشا رفت، ماجرا رو به او باز گفت. الیشا گفت برو روغن را بفروش، بدهی خود را بپرداز و تو پسرانت میتوانید با آنچه باقی میماند گذران زندگی کنید. یعنی بعد از معجزه رفت به الیشا یک گزارش رو داد که همچین معجزه شده. الیشا که نبود، پشت درهای بسته بودن، ولی گفت پشت درهای بسته این اتفاق افتاد، ما گرفتیم. حالا الیشا بهش میگه برو بقیه کارتو انجام بده. چیزی که اینجا نظر منو جلب میکنه اینه که این زن هم اونجا میتونست تموم کنه، بگه خب گرفتیم دیگه، خیلی بریم دنبال کارمون. ولی رفت گزارش داد به مرد خدا، گزارش داد، گفت حالا چی، قدم بعدی چی. خیلی از شماها معجزه دیدید و معجزه میبینید از خداوند. حالا من راجع به شبکه 7 صحبت میکنم. خیلیاتون از طریق شبکه 7 نجات پیدا کردید، خیلیاتون شفا پیدا کردید، خیلیاتون از اعتیاد آزاد شدید، پشت درهای بسته ازدواجتون شفا یافته، برکات مالی تو زندگی ریخته شده، همه اینا رو گرفتید، چون که تعالیمی که از کلام خدا ما میدیم و دنبال کردی و برکت رو گرفتی. ولی قدم آخر رو بر نمیداری. چرا بر نمیداری؟ چرا نمیای گزارش بدی؟ چرا نمیای بگی که کردم و شد و بگی که شرماز این معجزه شد، حالا قدم بعدی من چیه؟ خیلی مواقع ما معجزه رو میگیریم، فعلا خداحافظ تا معجزه بعدی. معجزه رو میگیریم، شفا رو میگیریم، نجات رو میگیریم، آزادی، خیلی که شما دیگه با شما کاری ندارم، دیگه احتیاجی نیست، میرم. وقتی شبانه کلیسا بودم از این چیزا زیاد میدم، افرادی میامدن پر از اشتیاق، میامدن گریه چون تو مشکلات بزرگی بودن، میامدن کلیسا زانو میزدن، تو پرستش عشق میریختن، میامدن باشون وقت میذاشتن مشورت، بیا با هم مشورت کنیم ببینم مشکل چیه، شوهرم این کارو میکنه، خب دعا کنیم، تو با شوهرت اینطوری رفتار کن، دعا کن و اینطوری باش رفتار کن. یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه، که شماز شفا رو گرفتم، معجزه شد، شوهرم نجات پیدا کرد، رابطمون خوبه، عالیه، دیگه آرامش دارم، شادی دارم. بعد خداحافظ شما فعلا. بعد ناپدید، بعد برو خونت تا مشکل بعدی که دوباره سر کلت با کلیسا باز بشه. این خدا رو خار شمردنه، این کامل کردن نیست، این نصف کار است. وقتی معجزه رو دریافت میکنی، قدم بعدی داره، میای گزارش میدی. و هم میگم شهادتاتون رو بفرستید، بیاید روی شبکه هفت به شهادت بدید خدا برای من چیکار کرده، بیاید اعلام بکنید، بیاید گزارش بدید. ما آمار نجات میگم بابا نجات پیدا کردی، برو یه کلیک کن، باعث نجات شدی کلیک کن، یه شهادت بده. و تازه اونم تازه کافی نیست، شهادت بده و بعد بگو که شرموز شبکه هفت کلیسه هفت قدم بعدی من چیه. گرفتم دیگه، حالا برم خونم؟ نه، تازه شروعه، معجزه رو گرفتم، حالا باید چه کار کنم؟ و میرن پیش الیشا و الیشا این رو میده، قدم بعدی رو براشون میگه. جمله کلیدی، زندگی طبیعی یک مسیحی زندگی مافوق طبیعیه. اینو تو این آیه و جاهای دیگه میبینم و من این جمله رو میخوام بارها و بارها، نه فقط امروز، روزهای دیگه هم تکرار بکنم. زندگی طبیعی یک مسیحی زندگی مافوق طبیعیه. یعنی ما مسیحیان طوری که زندگی میکنیم، ما به آسمان وصلیم، با آسمان، یعنی با روح القدس وصل بودن، از او شنیدن، اون رفتار رو داشتن، رفتار غیر طبیعی ماورای طبیعی داشتن برای ما طبیعیه. متاسفانه ما مسیحیان اینو نداریم، خیلی آمون نداریم. خیلی از ما مسیحیان درگیر دنیاییم، شبیه دنیا هستیم، مثل مردم دنیا داریم رفتار میکنیم. بذار یه چیزی براتون بکشم اینجا. ما توی دنیای زندگی میکنیم، دیدنی با چشم زمینی ما میبینیم، همدیگر رو با چشم زمینی میبینیم. با مسائل با چشم زمینی نگاه میکنیم، سختی رو میبینیم، خوشگلی رو میبینیم، بدبختی ها رو میبینیم، همه چی با چشم زمینیه، مسائل رو میبینیم. و مثل خیلی از ما مسیحان هم زمینی میبینیم، هم زمینی عکس العمل نشون میدیم. و دنیا میگه که شما هم که با ما فرقی نداری، ما وقت سختی میکشیم اینطوری رفتار میکنیم، ما ترس و استراب میاد، شما هم که همینطورید، با ما فشار میدن، ما فوش میدیم، شما هم که میدید، ما دشمنی به ما میکنن، ما هم دشمنی میکنیم، شما هم که همینطورید، شما هم رفتارتون زیاد با من فرقی نمیکنه، توی که میگی من فرزند خدام، تو هم تو همین سختی ها درست مثل من رفتار میکنی، چون که ما توی لایه زمینی کار میکنیم. ولی یک لایه روحانی هست، یک فضا و یک بعد روحانی هست که یک مسیحی اینجا اکثر مواقع اینجا زندگی میکنه، یعنی با دنیای روح، نترسین، روح القدس، روح خداست، با نه اون روح دنیای روح احضار اروا اینا رو نمیگم، با روح شیرین خداوند، با حضور خداوند در روح القدس، با هاش یک ارتباط شیرین داره، صداشو میشنوه و مسائل رو تو زمین زندگی میکنه. مسیح میگه شما در دنیا هستید ولی از دنیا نیستید. زندگی نرمال مسیح اینه که ما اینجا زندگی میکنیم ولی چش ما و حضور ما از اینجاست، سر ما از اینجا نگاه میکنیم. ما در جای آسمانی با مسیح نشستیم، یعنی به مردم از چش خدا نگاه میکنیم، به شرایط از چش خدا نگاه میکنیم. و یه چیز رو بگم، این کار سختی نیست. اینقدر اینو ما عجیبش کردیم، میمونم حالا در با روح القدس، آره کشورموز سه هفته پیش یه لمسی روح القدس منو کرد، و اینو نمیگم، اینا کم دیده، کم بینیه، اینا ایمان کمه. دارم راجع به این صحبت میکنم که روزانه در طول روز با روح القدس ارتباط داری، میشنوی مسائل رو از چشمو میبینی، با یکی برخورد داری، میگه خدا روح القدس بعد چه کار کنم، خود روح القدس این مشکل رو باید چی کار کنم، مردم رو از چش خدا میبینی، مسائل رو از چش خدا میبینی، راه حل‌ها رو از چش خدا میبینی. حضور زندگی با روح القدس برای ما باید نرمال باشه که نیست. این بدبخت‌ترین، این بدترین خبره بین مسیحیان اینه که عادت کردیم این پایین زندگی کنیم، باید در اون آسمان مسیح میگه پاتون رو زمینه ولی سرتون، فکراتون مال آسمانه، چشاتون مال آسمانه. این انقدر برای ما غیر معموله که این چیزای این زندگی طبیعی، این زندگی بگم پست زمینی برای ما مسیحیان طبیعی شده. میگه همین دیگه، انقدر دیدیم و خودمون رو تو کلیسا افراد پر ندیدیم که در آسمان مشتاقن که در آسمان با آسمان در ارتباط باشن، صدای خدا رو بشنون، کلام خدا رو بشنون. اینقدر اینا ندیدیم تو کلیسا هم برای ما عادی شده تو این لول زندگی کنیم. حالا یه گهگاهی تاشی بشه. زندگی نرمال مسیحی زندگی عیسی مسیحه که مرتب میبینی تو با پدر در ارتباطه. مسیح نیومد که این کارا رو بکنه که ما تحسینش کنیم. مسیح آمد این کارا بکنه که به ما نمونه بده. او نخست زاده و اولین از فرزندان خداست، بر همین ما او رو برادر هم میخونیم. اعمال رسولان عزیزانم، اعمال رسولان که میخونید در حقیقت اعمال روح القدسه. فقط این نیست که اینا چیکار کردن، داره زندگی نرمال یک مسیحی رو داره توضیح میده. میگه این طوری زندگی مسیحی اینه. ببینید چقدر با روح القدس در ارتباطن، چطور روح القدس بهشون قوت میده، معجزه ازشون صادر میشه، حکمت میده، هدایت میده. به پولس میگه این ور نرو اون ور برو، به پولس میگه این کارو نکن اون کارو بکن. این زندگی نرمال مسیحیه عزیزانم. بیایم توبه کنیم، یعنی کنار بگذاریم اون زندگی مسیحی پست رو، زندگی مسیحی ولرم رو عادت بکردیم. مسیح میگه یا سرد سرد یا گرم گرم. این گرم باید برای ما نرمال باشه، این باید نرمال باشه تو برخوردامون. بدونیم الان من روح القدس چه هدایتی میکنه، زبان من باید چی بگه. متاسفانه خیلی از افراد قدیمی ها رو میبینم سالها در ایمان ولی زمینی، مثل بچه، مثل نفسانی. کلام پولس میگه، میگه شما بچه ای چون نفسانی عمل میکنید و بچه ای چون اعمالتون مثل غیر ایمانداران بزرگ شید. باعث دل شکستگیه. ما مسیحیان اون استاندارد روحانی رو انقدر پایین آوردیم که دنیا هم به ما میگه شما چه فرقی داری، زیادم فرق ندارید. ولی ما خواهیم کرد، به نام عیسی مسیح ما با خداوند زندگی خواهیم کرد. از این داستان یه چند تا نکته دیگه میبینیم. زندگی طبیعی یک زندگی مافوق، یک طبیعی مسیح مافوق طبیعی هست. بعد برای انجام معجزه خدا همیشه با آنچه داری کار میکنه. به زن میگه خب چی داری؟ میگه چی ندارم، یه چیز کوچیکی دارم. میگه همونو بیار. خداوند همیشه از چیزهایی که داریم هر چقدر کوچیکه استفاده میکنه. پس چیزهایی که داری هر چقدر کوچیک رو خار نشمار. خداوند با اون پسر بچه‌ای که ساندویچش رو آورد به تقسیم کرد، برای خودش ساندویچ آورده بود و مسیح با 5 نان و 2 ماهی 5000 نفر غذا داد، ولی همون کوچیکی که میتونست برای خودش نگه داره گفت میدم. خداوند میگه با کوچکترین خودت شروع کن، بده. همین هفته از من سوال میکردن شما دهیه کو اینا صحبت کردیم ما چیکار کنیم نداریم. جواب من اینه، با کوچک شروع کن، اطاعت رو بکن، همون کمی که داری رو بده و خداوند بیشتر به تو خواهد داد. خداوند میخواد درهای برکت رو برای تو باز کنه. اینجا میبینیم درهای برکت رو برای این زن باز کرد، همون کوچک رو داد ولی زیاد دریافت کرد. ما برای دریافت کردن نیست که بدیم، ما از اطاعت خداوند رو میخوایم، چون میگی باشه این کار رو میکنه. برای انجام معجزه باید آنچه که داری بده و چیزهای کوچک رو خار نشمار. شماره بعد، نکته بعد، شرط معجزه ایمانه و نشانه ایمان اطاعته. یعنی اینجا خداوند بهش میگه که برو، میگه چشم. برو ظرفا رو بیار، میگه چشم. هنوز نمیدونه که این شیشه کوچیک روغن همچین معجزه ای خواهد کرد. متوجه هستید؟ اصلا نمیدونه این موضوع چیه. چرا میگی برو ظرفا رو بیار؟ بیاری که چی؟ همه خالیه؟ اونا هم خالی؟ خالیا رو بیارم؟ سوال نمی‌کنه. ایمان یعنی که من به تو اعتماد دارم و به تو میگم چشم. ما به خداوند اعتماد داریم و میگیم چشم. به رهبر، به شبانتون اگر اعتماد دارید میگید چشم. البته چشم مطابق کلام خداست، اگر جایی مخالف کلام خداست میگی، ولی اگر مخالف کلام خدا نیست تو درک نمی‌کنی بگو چشم. این که مخالف کلام نیست. شبان میگه من می‌خوام این کارو بکنی، گناه که نیست. میدونم تو داری چه کار میکنی، بهت اعتماد دارم. اگر اعتماد نداری به شبانت، به رهبرت، خب چرا اونجایی؟ من همیشه میگم اگر به من اعتماد نداری من که مخالف کلام نمیگم، اگر میگم بیایید به من بگید من توبه میکنم، ولی وقتی از خداوند این هدایت رو میگیرم، من مسئول این خدمتم و جلو میرم و شما که مقاومت میکنید با خدا دارید مقاومت میکنید. اینو کلام خدا میگه، چون من مخالف کلام خدا نمیگم. اگرم یه جای خودخواه نگفتم، بذارید من از خودخواهیم توبه میکنم، من میخوام اراده خدا انجام بشه. ولی اگر مخالف کلام نیست، وقتی شبانت میگه بیا این کارو بکن، مخالف چشم، نمیگه حالا آقای الیشا ما بریم این کوزه‌های خالی، اونا بدبختا هیچی نداره، همه خالی‌ها رو خونمون جمع کنیم که چی؟ ولی میگه چشم اعتماد دارم. وقتی که کوزه‌ها رو جمع میکنه اون موقع، و تازه میگه برو درم ببندیم، برای من خیلی این داستان جالب بود. آخه درو ببند که چی؟ بعدم تکرار میکنه او در را بست. یعنی این که حتی چیزای کوچک رو هم میگه اینقدر اعتماد دارم، میگه درو ببند میبندم. در اون ایمان اطاعت هستش. ما خیلی مواقع میگیم ایمان دارم، من خیلی همه بعدای خدا، بله آمین. آیا اطاعت داری؟ ایمان نشانه ایمان اطاعته. اگر اطاعت نداری خودتو گول نزن، ایمان نداری، یه دانشی داری. این آیه اینو میگه، این آیه ها رو، این حقایق رو وقتی اطاعت میکنی و انجام میدی، یعنی من ایمان دارم. این زنه تحسین نکرد، آه چقدر خوب صحبت میکنی، حالا چقدر عالی، من ولی کار خودمو میکنم. رفت اطاعت کرد، انجام داد. پس با اطاعت، شرط معجزه ایمان، ایمانه و ایمان نشانه ایمان اطاعته. میخوام حالا با هم دعا کنیم و این چالش رو خداوند از ما میگه، میگه چقدر ظرفیت داری. خداوند امروز از من و تو سوال میکنه، میگه چقدر ایمان داری و چقدر ظرفیت داری. سوالش رو، جوابش رو چی میدی؟ جواب خداوند رو چی میدی؟ خدا به اندازه‌ای که ظرفای خالی زندگیت رو به او تقدیم میکنی، تو رو پر میکنه و برکت میده. آیا ظرفا رو پیش خداوند میاری؟ ظرفا ماییم. و ظرفاتو که پیش خدا میاری، آیا خالیه یا پره؟ خیلی مواقع پر میریم پیش خداوند. بعضیا میان پیش من میگن شما ما رو تعلیم کن، ما رو مربیگری کن، ما رو راهنمایی کن، قبولت هم داریم، ولی با ظرف پر میان. من به چی بهت بگم؟ تو دازه میخوای به من بگی، تو میخوای به من یاد بدی که چجوری رهبری کنم. اومدی یاد بگیری یا یاد بدی؟ البته من همیشه آمادم، من واقعا هم خیلی مواقع از بچه هام یاد میگیرم. من باید یک خادم، باید تعلیم پذیر باشه، ولی کسی که میاد میگه شما میخوام ازت یاد بگیرم، ولی کاملا بسته است، تازه اومده که به من یاد بده، یعنی بگه رهبریتون اینجا اشتباه، شما اینجا اشتباه رهبری میکنی، بعد این کارو بکنی، بعد اون کارو بکنی. من حالا خودش هیچ کار نکرده، خودش تو چه کار کردی، چه چیزی رو رهبری کردی؟ ولی ما ایرانی ها طوری هستیم، تمام ایرادات رو میگیم، البته ایراد هم ما داریم، ولی روی اون طرف رو میگم. با ظرف خالی پیش خداوند بیا. امروز خداوند میخواد ظرفاتو پر کنه و پر از برکات، طوری بهت برکت بده ما برای اون چیزی که فکر میکنی، ولی باید با ظرف خالی بیا. و باید این روغن میدونی نشانه روح القدسه. با ظرف خالی بیا، از روح القدس پر شو. کلید ایمان مسیحی روح القدسه. پس میخوام با هم دعا کنی، خداوند میخوام روح القدست رو بر من بریزی. من ظرفیتش رو دارم خداوند، جای خالی منو با روح القدس پر کن. خودم از هر چیز دیگه ای خالی میکنم. آیا ما با کم ایمانیمون جلوی کار خدا رو میگیریم؟ بله میگیریم. آیا خدا میخواد کارهای بزرگی بکنه ولی ما با بی ایمانی جلوی کارهای بزرگ خدا رو در خودمون میگیریم؟ بله میگیریم. نقشه های او عالی است، آیا نقشه های عالی رو میبینیم؟ نمیبینیم. آیا باور میکنیم؟ نمیکنیم. خدا در ایران به دنبال پسران و دخترانی میگرده که از روح او پرند و به وسیله قدرت روح القدس با خالی شدن و پر شدن از روح القدس برای خودشون، برای خانوادهشون و برای ایران کارهای عظیم میکنن. و خداوند امروز میگه آیا تو اونی؟ هستی؟ اگه هستیم به این پیرزن من دادم، به این بیوزن به تو هم میدم. چقدر باور داری؟ خودت رو کوچک نبین، اون شیشه کوچیک بهش نگاه نکن، به اون آیندت نگاه کن که ظرفای پر خواهی داشت. و آماده ایم خداوند را توبه میکنیم. خداوند ما مسیحیان را از این ایمان کم، انتظاری کم، کم بودن که بهش عادت کردیم نجاتمون بده. از کم خواستن ما رو نجات بده. از استاندارد پایین ولرم بودن ما رو نجات بده ای خداوند. توبه میکنیم. خداوند رو میخواییم برای تو داغ باشیم. تو خودت گفتی یا داغ باش یا سرد وگرنه تو رو تف میکنم. خداوند از این مسیحیت ولرم من و ما رو آزاد کنه خداوند. خداوند میخواییم با تمام دل و جان تو رو بپرستیم، تسلیم تو باشیم، قدرت تو از ما جاری بشه. با من دارید دعا میکنید؟ آیا تو اونی؟ آیا همونی که خدا داره دنبالت میگرده؟ خدا به وسیله پسران و دخترانش ایران رو عوض خواهد کرد. آیا تو همونی؟ به کوچیکیت نگاه نکن، به کمبودت نگاه نکن. ظرفاتو پیش خداوند بیار. وقتی پر شدی، لبریز شدی، میتونی کارهای عظیم بکنی. خداوند برای عزیزانم دعا میکنم. به پدر خداوند ما رو از کوچکی، کوچک دیدن، کم بینی، کوچک بینی، قلب کوچک، فکر کوچک، زبان پست، به نام عیسی مسیح ما رو آزاد کن. ما فرزندان تو هستیم و باید در این دنیا برای تو بدرخشیم. استانداردهامون رو امروز بالا میبریم. بچگیامون رو کنار میگذاریم ای خداوند. به نام عیسی مسیح بلند کن مردان و زنان خدا رو. خداوند من این قول رو دادم به تو. خداوند اگر دختران و پسرانی بفرستی که سرسپرده تو هستن، خداوند من قول دادم که درها رو براشون باز کنم، جایگاه رو براشون باز کنم، اونایی که حاضرن برای تو بها بدن. خداوند جوانانی رو برای کلیسای هفت بفرست که آماده دویدن هستن، آمادن، راضی نیستن به دنیای، به این زندگی معمولی، میخوان با تو زندگی کنن و میخوان در تو کارهای عظیم انجام بدن. خداوند بفرست و من به تو و قول میدم تا جایی که در قدرت منه اونها رو تربیت کنم، اونها رو بنا کنم و درهایی رو که جلوشون بسته رو تا جایی که میتونم باز کنم ای خداوند. ولی درستا رو بفرست، فیک نفرست، متظاهرا رو نفرست که به زبان میگن ولی قلبن نیستن. حقیقی ها رو بفرست ای خداوند تا به وسیله اونها ایران از این بدبختی نجات پیدا کنه. آمین، آمین، هللویا.